quello che fece Nikiati.
با لطف و کرم خودت نیت من را وفور بده. وفور یعنی بلندی، یعنی نیت من رو عالی کن، بلند کن. من ظرف محدودی هستم، اگر خودم بخوام تصمیم بگیرم و نیت کنم برای کارها، به اندازه خودم تصمیم میگیرم و نیت میکنم. تو به لطف و کرم خودت این نیت رو بزرگ کن، متناسب با ظرف وجودی من قرار نده، ولو ظرف وجودی هم در افراد تفاوت میکنه. ان هذه القلوب اوعیه و خیرها اوعاها. امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فرمود ظرف ها قابل بزرگ شدنن، اما بزرگ شدن ها به همین وسیله است، باز با لطف خداست. خدایا نیت ها رو عالی کن، بزرگ کن، بلند کن. اینجور نباشه فقط خودم رو ببینم و اطراف خودم را، وسیع کن دید من را و نظر من را، که این مجسم میشه در قالب وفور در نیت. و صحه به ما اندکم یقینی. یقین برای انسان حاصل میشه، البته انسانهایی که هر مقدار بساطت بیشتر داشته باشن یقین براشون زودتر حاصل میشه، انسانهایی که عمق بیشتر داشته باشن دیرتر یقین براشون پیدا میشه. اما گاهی از اوقات این یقینی که برای انسان واقع میشه، این یقین یقین صحیح نیست. یقین پیدا میشه اما یقین کجه، چون یقین و علم عبارت است از اون اذعانی که نفس انسان پیدا میکنه، اذعانی که نفس پیدا میکنه. یعنی نفس انسان یک به اصطلاح نظری پیدا میکنه که این مطلب واقعه، 100% این احتمالش تمام میشه که این مطلب هست. گاهی از اوقات، نه گاهی از اوقات، خیلی از اوقات انسان ها در این یقین به خطا میرن، یقین میکنه این آقا آدم بدیه، در حالی که آدم بدی نیست. مقدماتی که باعث شده این اذعان به نفس پیدا بکنه و این یقین پیدا بکنه، این مقدمات گیر داره، این آدم بدی نیست، من یقین پیدا کردم. و این قصه گاهی از اوقات در عمل، باز این به اندازه خود انسانه، یعنی انسان به تنهایی هست که سقوط میکنه، گاهی از اوقات در عقیده پیدا میشه. در عقیده اگر پیدا شد، در عقایدی که من باید داشته باشم، خب ما میبینیم کسانی که در مقابل امیرالمؤمنین هم وایستادن، این تعبیر خود امیرالمؤمنین خودشون فرمودن، و الا ما حمله میکردیم اینها رو به بازیگری. وقتی تقسیم بندی میکنن افراد رو نسبت خوارج که میرسن، میفرماین اینها به کفر من عرضم بازورتون که یقین دارم، ایمان دارم، تعبیر حضرت ایمانه، به کفر من خب یقین پیدا کرده، اما یقین به کفر علی ابن ابی طالب پیدا کرده. حضرت هم بین اینها و اصحاب معاویه فرق میگذارن، میگن اینا کسانی هن که بر اساس یقین و جزم خودشون عمل میکنن، نه بر اساس پول و کیسه ارزم بزرگتون که هدایای معاویه، ولذا اینا ترجیح دارن به اونها، اینا رو بعد از من نکشید. لا تقتلوا الخوارج من بعدی در اون خطبه مفصل دارن این معنا رو، اما اینها هم یقین پیدا کردن. این داعشی ها هم که امروز بلای جان مسلمین شدن، اینها هم همینجور، اینها یقین پیدا کردن. البته رؤساشون نه، رؤساشون به پول یقین پیدا میکنن، اونها فریفته میشن، اما این افراد پایین، این کسانی که جذبشون میکنن از اروپا، آمریکا، بچه های مسلمان، تازه مسلمان را میفتن میان، اینا یقین پیدا میکنن، اینا افراد بسیطی هن. هر مقدار بساطت انسان بیشتر باشه، زودتر یقین و جذب پیدا میکنه، یقین پیدا میکنن. واقعا یقین داره که این الان این بمب رو که دور کمرش بست و در اجتماع مردم حتی بچه ها منفجر کردی الان بهشت میره. این یقین براش حاصل میشه، بهش القاء کردن. ولذا امام سجاد در این موارد و در همه این موارد میفرماید پناه به خدا میبریم ما و سهده به ما اندکه یقینی به ما اندکه. خب این رو توجه داشته باشیم، پیش خدا خیلی چیزا هست، همه چیز پیش خدا هست به نحو مطلق و نامتناهی. این که در اینجا سهده به ما اندکه یقینی، چیزی که پیش خدا باشه که در تصحیح یقین من دخیله، ما اندکی که در تصحیح یقین من بخواد دخیل باشه، این ما اندک چیه؟ اون عنایاتی که اگر اون عنایات نباشه آدم کج میره، اون عنایاتی که حتی یوسفش هم بهش محتاجه. فلولا ان رعا برهانه، آیه شریفه چیه؟ بله؟ فلولا ان رعا برهان ربه، این ساقط می شد. برهان رب در اونجا دید، برهان رب به داد یوسف. یوسف پیغمبره، پیغمبر حائز مقام عصمت، توجه داشته باشید. با وجود این شرایطی پیدا میشه که برای یوسف هم یک قدری مسئله پیش میاد. فلولا ان رعا برهان ربه تعبیر قرآنه، این عنایت خاصی است که باید شامل بشه، ولو اثبات هم خودش از عنایت خاص میاد، ریشش همون عنایت هست، اما برای ماها که مقام اثبات نیست، باید خدا یاری بکنه که اون مقدماتی که جلو ما قرار میگیره مقدماتی نباشد که ما رو به کجی رهنمون بکنه، کج بشیم. خب این همه در طول زمان 1400 سال گذشته علما آمدن، علما در رشته های مختلف آمدن، حنفی بوده، شافعی بوده، همه اینها هم در وادی خودشون به خیال خودشون یقین پیدا کردن، جزم پیدا کردن. کتاباشون رو ببینید، همه جزم، همه یقین، اما اون مقدماتی که پیش خدا هست که میتواند فراهم کند که این مقدمات در اختیار ما قرار بگیره، در جایگاهی واقع بشیم که مسیرمون صاف بشه، این عنایت خدا میخواد. ولذا اللهم وفر به لطفک نیتی، خدایا نیت من و نظر من رو بلند کن. نیت میکنم برای کاری، نیت بلندی باشه، فقط خودم و اطراف خودم رو نبینم. و صحح به ما اندکه یقینی، که این بسیار مؤثره، نه تنها در زندگی انسان، در زندگی انسان و دیگران، چون تمام کجی ها از فکر کج ناشی میشه، از یقین کج ناشی میشه. تمام این بساط تکبیری همه خودشون رو منتسب میکنن به آقای ابن تیمیه. خب ابن تیمیه رو ببینید، یکی از علما هست، این از نجد میاد مصر، خود همین مصری ها تکفیرش میکنن، کتاب ها در ردش مینویسن، بعد از مصر بیرونش میکنن. این گفتم این مطلب رو ابن بطوطه در رحله خودش مینویسه، در همین سفرنامه که ظاهرا به فارسی هم چاپ شده مینویسه من دمشق که رفتم، اون مسجد اموی، مسجد بزرگ شهر، مسجد جامع شهر، رفته بودم اونجا نماز بخوانم، مثلا ببینم دیدم یه آقای منبره داره درس میگه، نشستیم اونجا پای درسش. خود این ابن بطوطه هم مثلا از جمله علما بوده، نشستیم پای درسش، دیدم اونجا در مورد خداوند و اوصاف خداوند داره بحث میکنه و خیلی صریح میگه که خداوند جسمیت داره و همین جور که من بالای این منبر نشستم و درس میگم، خدا بالای عرش و سریرش نشسته. بعد بلند شد سر پا از اون منبر آمد پایین، گفت همین جور که من پایین میام خدا هم از سریرش میاد پایین، دوباره برمیگرده رو سریرش میشینه. خب این ابن بطوطه در سفرنامش میگه دیدم خیلی این آقا خلاصه حواسش پرته، این اصلا تو این وادیا نیست. رفتم جلو یه قدری باش بحث کردم، وقتی درسش تمام شد رفتم جلو باش بحث کردم، تعبیری که او میکنه میگه من دیدم که عقل درستی نداره، این اصلا به قول معروف خیلی قوه عاقله درستی نداره، در بحث این طرف اون طرف میزنه حرفای به اصطلاح یاوه. میگه میگه بعد تحقیق کردم که این اسم چین آقا چی بود، گفتن ابن تیمیه است. از مصر بیرونش کردن، آمده شام و اینجا در مسجد جامع درس میگه. این آقایی که مثل ابن تیمیه ای که از بزرگان مثل ابن بطوطه ای که از بزرگان علما هم نیست، فرد متوسطی است، یک چنین تشخیصی در بارش میده، این الان قطب شده، قطب فکری شده. شما ها تماس داشتید با این شیوخ وهابی از کشور عربستان، ما دیدیمشون در این مجامع، در این کنفرانس ها، در این چیزا زیاد برخورد کردیم، سخنرانی هاشون رو دیدیم، دائم توی یه سخنرانی که میکنن 6 بار 5 بار حتما شیخ الاسلام ابن تیمیه، این هست، این به عنوان مرشد، مرشد اصلی که تمام بساط تکفیر. حالا ما کار نداریم، از مذهب حنبلی سرچشمه میگیره، از اشعریه سرچشمه میگیره، متاسفانه مثل غزالی ها، متاسفانه مثل فخر رازی ها در این معنا دخیلن که امروز تجلی پیدا کرده در این وضعیتی که ما میبینیم و هست. همه اینها یقین را جذب پیدا کردن. خدایا این یقینی که من میخوام پیدا کنم مقدماتی برای من حاصل کن که این یقین یقین کج نباشه، یقین صاف باشه. و تعبیر حضرت میفرمایند صحه، تصحیح کن یقین مرا، تصحیح کن یقین مرا، و تسلح به قدرت که ما فسد بنی، خدایا به قدرت خودت اصلاح بفرما اون چه که از من صحیح نیست، ما فسد منی. فساد در مقابل صلاح است، صلاح و فساد مقابل هم هستند. اگر اون چه از من تراوش میکنه، تصمیم، فکر، یقین، هر چه که هست از من تراوش میکنه صحیحه، منو کمکم کن، یاریم کن. اگر صحیح نیست، خدا یا خود تصحیحش کن. و استصلح، از خدا میخواد، خدا یا خودت بیا و اصلاح بفرما، اون هم به قدرتت، با اون قدرت خالقیتی که تو داری، با اون قدرت قادریتی که تو داری. ما فسد منی، اون چه که از من الان نحو الفساد تراوش میکنه، اونی که صحیح نیست تراوش میکنه، تصمیم غلطه، فکر غلطه، عمل غلطه. منتها همه اینها تا زمانی که به وادی فعل خارجی نرسیده، وقتی من فعل خارجی رو انجام دادم دیگه قابل تصحیح نیست. ولو در اونجا هم، حالا در خطب آقا امام سجاد هست که در اونجا هم باز قابل تصحیحه، یعنی این فعلی که من خارجاً انجام میدم آثاری داره، این آثار ممکنه آثار بدی باشه، آثاری که پیدا میکنه آثار سوئیه و خداوند میتوانه جلو سرایت این آثار رو بگیره. خدایا اگر من در جایم گیر کردم، فسادی از من صادر شد، این عمل، عمل فاسد هست، عمل صالح نیست، کاری کن که این سرایتش محدود بشه، کاری کن که این اثرش وسیع نشه. خب اینا دخیله. گاهی از اوقات انسان نه تنها خودش کجه، جمع زیادی رو کج میکنه، با یه القاء فکری جمع زیادی رو کج میکنه. که اون مرد، حالا حدیث هست که در زمانی در عهد پیغمبری کسی آمد و مردم رو دعوت میکرد به فساد، دعوت میکرد به کجی، در اونجا بعد پشیمان شد، رفت توبه کرد و آمد پیش پیغمبر اون زمان که تو بیا وساطت کن، از خدا آمرزش برای من بخواه، من مردم رو دعوت کردم مثلا به آیین دیگری، از خدا روگردانشون کردم، از رسالت روگردانشون کردم. اون پیغمبر هم با خدا در میان گذاشت و به اون پیامبر الهام شد و وحی شد که بهش بگو تا زمانی که تمام اون کسانی را که تو فکرشون رو تغییر دادی و اونها رو گمراه کردی بر نگردانی و اصلاح نکنی، من از تو نمی گذرم و بخشایش من نصیب تو نخواهد شد. خب می دانست عده زیادی از اونهایی که این گمراه کرده مردن، قابل برگشتی است. این حدیثه و روایتی که داریم. بنابراین خدایا تا اون جایی که یعنی انسان، خدا آقا امام سجاد علی ابن حسین نظر مبارکشون این است که خدایا بیا منو در پناه خودت قرار بده به جمیع جهات، یعنی منو حمایت کن، حامی من باش در همه خصوصیات. جهاز پیدا میخوام بکنم، بیا دستمو بگیر. من تصمیم میخوام بگیرم، نیت میخوام بکنم، کاری انجام بدم، این نیتم رو بلند کن، این نیتم رو محدود نکن، به اندازه ظرف وجودی خودم قرار نده. بعد چیزی میخواد از من صادر بشه، استسفستسله ما فسدم منی، اونی که از من به نحو غیر صلاح تراوش میکنه خودت اصلاحش کن. و اگر به عمل خارجی رسید اطلاقش هم میگیره. این سرایتش رو محدود کن و کم کن، یعنی همیشه پشت و پناه من باش، یعنی به معنای واقعی همون که آقایان حکما میگن وجود انسان وجود آویخته است، وجود غیری، وجودی که تمام حیثیتش به غیره. وقتی تمام حیثیت به غیر شد، خودمم باور داشته باشم که تمام حیثیتم به غیره، خودمم بدانم وجود آویختم، همیشه باید متوجه اصل باشم، بدانم اگر اون اصل نباشه من چیزی نیستم و جز شر و عدم و فساد از من صادر نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب به این سراغه دستمون طول کشید. بحث ما در استدلال مرحوم شیخ بود رضوان الله علیه در طائفه دوم. طائفه دوم از روایاتی که عنوان فرمودن این روایات را، روایاتی است که توقف عند شبهه رو عنوان می فرماید. روایت اول رو مفصلا بحث کردیم، مقبوله عمر ابن حنظله بود. روایت دومی که مرحوم شیخ تعبیر می فرماید صحیحه جمیل ابن دراج. این روایت رو مرحوم قطب راوندی سعید ابن هبت الله راوندی بل اسناد عن ابن بابوی عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن محمد ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج عن عبدالله صلوات الله و سلامه علیه نقل می فرماید. قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، ان على كل حق حقیقت و على كل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. این روایتی است که ایشون نقل فرمودن. خب روایت از نظر دلالت اون نتیجه‌ای که ما در روایت قبلی یعنی مقبوله عمر بن حنظله گرفتیم که وقتی که نمیدانی چه کنی ولو این شبهه از تعارض بین خبرین ناشی بشه، ولو این زمان هم محدود باشه تا لقاء امام باشه، در زمان حضور امام هم باشه، در اینجا فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام في الهلكات، در این شبهه واقع نشو، مرتکب نشو به اصطلاح اگر شبهه تحریمی است، در خلاف واقع نینداز خودت رو، صبر کن، تأمل کن تا بلکه مطلب رو بفهمی. اینجا همون نتیجه‌ای که همون کبرایی که بعد از بیان مصداق در مقبوله عمر بن حنظله ذکر شد، اون کبرا اینجا ابتداءً عنوان شده، ابتداءً ذکر شده. البته نمیدانیم که حالا جناب قطب راوندی که این روایت رو نقل می‌فرمایند، ایشون ممکنه مثلا عبارت‌ها رو جابجا کرده باشن یا نه روایت همین جوره. بعد نداره که روایت همین جور باشه، چون روایات دیگری هم باز داریم به همین مضمون که ابتدا میکنن به همین معنا، الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. و در اینجا کبرا هیچ اشکال نداره که ابتدا کبرا ذکر بشه و بعد صغرا آورده بشه. این لازم به اصطلاح اینجور نیست که همیشه کبرا به عنوان نتیجه و استدلال در آخر ذکر بشه، ابتدا ذکر بشه. ولذا کبرویت این حیثیت وقوف عند الشبهه جای نمیره، محفوظه. بعد در مقام توضیح بعد از آنی که اینجا امر به وقوف عند الشبهه میفرماین، عنوان میفرماین ان علا کل حق حقیقتون و علا کل ثوابن با صاد خوبی نورن. حق به هر حال یک خصوصیتی داره، حق حقیقت و صلاح خودش رو نشون میده. این یعنی در شبهه اونی که حق هست و واقع هست خودش رو نشون میده، نورانیتی داره. تو تأمل بکن تا به اون نورانیت برسی، به قول معروف بتوانی برسی. حالا اون نورانیت ممکنه از واقع باشه، برای کسانی که میتوانن علم به واقع پیدا بکنن اون نورانیت از واقع ناشی میشه. گاهی از اوقات این نورانیت همین مسئله است که الان در کلام امام سجاد داشتیم، این از باب وظیفه عملی خداوند خودش راهنمایی میکنه. نورانیت همین راهنمایی است که برای درک وظیفه من خداوند ارائه میده. این هم ممکنه. فما وافق کتاب الله فخذوه، اینجا نسبت به کتاب خدا اگر دیدید موافق هست این روایت، که پیداست موضوع در شبهه است که شبهه ناشی باشد از تعارض دلیلین، از تعارض خبره. اگر دیدید این دلیل یکیش موافق با کتاب الله هست اخذش کنید، و ما عرضم به حضورتون که مخالف رو ردش بکنید. اما اگر هر دو موافق شدن، شبهه اینجا پیدا میشه، اگر هر دو موافق شدن یا هر دو مخالف شدن، تأمل بکنه، تأمل بکنه که حالا یا اون نورانیتی که در خود واقع هست یه جوری برای شما ظاهر بشه، یا اون نورانیتی که عبارت باشد از ارشاد الهی برای تبیین وظیفه، او برای شما روشن بشه. این روایت تقریبا بر همون وزان مقبوله عمر ابن حنظله است و تفاوت نمی کنه. منتها اون خصوصیتی که در اون روایت بود که ما استدلال رو به تنقیح منات برگزار می کردیم که در حال حضور امام بود، اونجا اینجا دیگه حیثیت حضور نداره، ولذا دلالتش آکد میشه. خب جناب قطب راوندی ایشون به اسناد از صدوق روایت رو نقل میکنن، اسنادشون به صدوق تمامه. مرحوم صدوق روایت رو از پدر بزرگوارشون ابن بابویه بزرگ نقل میکنن. هر دو بزرگوار، هم جناب صدوق هم پدر بزرگوارشون، بس از وساقت نیست، فوق این حرفا هستن اینها. عرضم به حضورتون که استاد و برای تشخیص وساقت هستن اینها. پدر طبقه نهم هست و پسر طبقه دهم هست، یعنی پدر جناب صدوق هم طبقه با مرحوم کلینی هست. پدر روایت رو نقل می‌فرماید از سعد ابن عبدالله. سعد ابن عبدالله هم سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف اشعری قمی، شیخ در فهرستشون رو توثیق میکنه، هم علامه هم ابن شهرآشوب نسبت ایشون توثیق دارن. ایشون طبقه هشتمی است. ایشون روایت رو نقل میفرماید از یعقوب ابن یزید، یعقوب ابن یزید ابن حماد انباری کاتب. شیخ در رجالش میفرماید ثقتون هو و ابوه، در فهرستم ایشون رو توثیق میکنه. نجاشی هم ایشون رو توثیق میکنه از اصحاب حضرت رضا و حضرت جواد و حضرت حادیث، طبقه هفتمی تلقی میشه. ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن ابی عمیر، خب ایشون اجل از توثیقه، ایشون طبقه ششمی است. ابن ابی عمیر روایت رو نقل میفرماید از جمیل ابن درا، جمیل هم از ثقات و اعظم اصحاب. شیخ در فهرست، نجاشی در رجالش توثیق میکنن ایشون رو. ایشون از اصحاب اجماع هست عند الکشی، ابو عمر کشی. ایشون رو عرضم به حضورتون که از اصحاب اجماع قرار داده، علامه و ابن داوود توثیقش رو از ابن فضال نقل میکنن، ایشون هم از اصحاب حضرت صادق و حضرت کاظم هست، حضرت کاظم رو هم درک کرده، طبقه پنجمیست، روایت صحیح هست. این روایت از نظر سند روایت بسیار قویی هست، روایت جناب قطب راوندی. روایت دیگر که جناب شیخ تمسک میفرماید روایتی است که جناب کلینی نقل میفرماید از محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن علی ابن نعمان، عن عبدالله ابن مسکان، عن داوود ابن فرقد، عن ابی سعید زهری یا زهری، عن ابی جعفر علیه السلام قال: الوقف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. اینجا هم باز این روایت ابتدا می کند به این کبرا و این نتیجه، الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، و ترک حدیثا لم تروه یا لم تروهی روایت خیر من روایت که حدیثا لم تحسهی. اون روایتی که ارزم به حضورتون که شما به اصطلاح بهش جزم نداری، این روایت رو اخذ بش نکنی، این بهتر است از اینکه روایتی که جزم بش داری و یقین میتونی بهش پیدا بکنی رو نقل بکنی، بهتر از اون روایت زیادی هست که شما به جزم نتونی پیدا بکنی. اینجا در واقع باز مصداقی که در روایت مورد نظر و عنایت واقع شده، باز شبهاتی است که شبهات ناشی باشه از تعارض خبره، چون شبهه میدانیم، شبهه شیخ هم تصریح میکنه، حتی جناب شیخ رضوان الله علیه بر اساس این تقسیم بندی خاص در شبهه میارن، یعنی میفرماین شبهات، مثلا شبهات تحریمیه میشه، وجوبیه میشه، شبهات حکمیه داریم، موضوعیه، کل منهما تحریمیه میشه، وجوبیه میشه، بعد هر کدام از اینها تحریمیه، اما ان تکون شبهتو ناشیتا من فقدان النص او من اجمال النص او من تعارض النصین. این شبهات همه در موارد تعارض نصین هست که شما در یک روایت به اصطلاح تأمل بکنی و ترک بکنی روایتی را که جزم نداری، این بهتر هست از این که بیای این روایت را نقل بکنی. وقوف عند الشبهه در اینجا هم همون معنای عام هست، خصوصیتی در اینجا نداره. البته این روایت رو جناب برقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی در محاسن هم نقل میکنه، عن ابیه عن علی ابن نعمان. علی ابن نعمان به بعد باز طریق جناب برقی هم مثل طریق کلینی میشه، تفاوت نمیکنه، اما از نظر سند مرحوم کلینی روایت رو نقل میفرمایند از محمد ابن یحیی. محمد ابن یحیی ابو جعفر العطار القمی، نجاشی توثیق میکنه ایشون رو، علامه توثیق میکنه، طبقه هشتمیست از مشایخ جناب کلینیست، روایت رو نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن عیسی. اینجا احمد ابن محمد ابن عیسی ابن سعد اشعری قمی، شیخ در رجال توثیقش کرده، قبلا هم داشتیم، علامه، ایشون طبقه هفتمیست، روایت رو نقل میکنه از علی ابن نعمان، ابو الحسن الاعلم النخعی، اسمش اعلم البته، قال فیه نجاشی ثقتون وجهون ثبتون صحیحون، ثبتون یا ثبتون صحیحون، به اصطلاح این ثبت به کسی میگن که ثابت باشه، ثابت قدم باشه، ارزم به حضورتون که ثبت میگن دیگه، ثبتون سبتون. حالا بله آقای شما چی میفرمایید؟ آقای صالحی، بله سبتون، سقتون وجیهون سبتون صحیحون. این تعبیرات بلند رو مرحوم نجاشی از ایشون داره، علامه هم ایشون رو توثیق میکنه، ایشون طبقه ششم هست، روایت رو نقل میکنه از عبدالله ابن مسکان، نجاشی ایشون رو توثیق میکنه، ابن شهرآشوب علامه، عبدالله عبدالله ابن مسکان از اصحاب اجماع کشی هم باز هست، اجبعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنه. ایشون از اصحاب امام صادق و حضرت کاظم هست، طبقه پنجم تلقی میشه. ایشون روایت رو نقل میکنه از داوود ابن فرقد مکنا به ابی یزید، حتی المکنا به ابا یزید باید باشه در اینجا بخونیم. نجاشی ایشون رو توصیق میکنه، شیخ توصیق میکنه. نجاشی از ابن فضال نقل میکنه که ابن فضال نوشته گفته سقتون سقتون با تأکید به اصطلاح. ایشون هم از اصحاب صادق و کاظم علیهم السلام هست، از طبقه پنجمه. ایشون روایت رو نقل میکنه از ابی سعید زهری. زهری هم گفته میشه. این آقای زهری از کسانی است که از ابو جعفر امام باقر صلوات الله و سلامه علیه روایت نقل میکنه. از راویان ایشون هم همین آقای داوود ابن فرقده. روایاتی که از ایشون هست روایات زیادی نیست، روایات محدودی است، خیلی محدود. هم در کافی روایات ایشون رو داریم، هم در تهذیب. از ابی جعفر صلوات الله و سلامه علیه روایت داره، از امام صادق هم روایت داره. از عرضم به حضورتون که داوود ابن فرقد هم خب از ایشون نقل میکنه، هم در کافی و هم در تهذیب. ظاهرا ایشون به اعتبار اینکه از اصحاب حضرت باقر صلوات الله و سلامه علیه هست، طبقه چهارمی است، طبقه قبل از طبقه اصحاب امام صادق هست. ما بیشتر از این وقوفی به حالش نداریم، یعنی تنسیسی بر وساقتش در کتب رجال نداریم. و چیزی هم که در اینجا داریم، مثلا داوود ابن فرقد نقل میکنه، کسانی نداریم که از ایشون ارزم بزرگتون که مثل ابن ابی عمیر، مثل صفوان نقل بکنن که به اعتبار اونها یک اطلاع و وقوفی به حال ایشون پیدا کنیم. تنسیس بر وساقت نداره ایشون، وقوفی به حالش اکثر از این معنا نداریم. مجهول نیست، شناخته شده است، این آقا هست از اصحاب حضرت باقر، این افراد هم ازش نقل میکنند، اما حالش برای ما ذکر نشده. در اصطلاح رجال مهمل میگن، مهمل گذاشته شده به اصطلاح. بنابراین روایت فقط از جهت ایشون گیر پیدا میکنه و مشکل پیدا میکنه. روایت بعدی روایت محاسن هست، فقط میخوانیم. مرحوم شیخ به این روایت هم استدلال فرمودن. مرحوم برقی در محاسن داره، عن سکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام قال الوقوف فی الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه و ترکک حدیثا لم تروه خیر من روایتک حدیثا لم تحصه. ان على كل حق حقيقه و على كل ثواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوا به و ما خالف كتاب الله فدعوه. این روایت تقریبا شبیه میشه به همون روایتی که ما قبلا از جناب قطب راوندی داشتیم. جناب قطب راوندی هم روایتش به همین مضمون بود، منتها در اینجا عرضم به حضورتون که بله، نه روایت قبلی بود که این مضمون بود و ترکو که حدیثم ان علی کل حق رو اون روایت قطب راوندی داشت، درست. بنابراین مجموعی از اونها هست و علی کل ثواب نورن فما وافق کتاب الله فخذوا به و ما خالف کتاب الله فدعوه. ارزم به حضورتون که این رو داریم. بعد آخر روایت هست ان عبدالاعلا ان صادق. این در خود متن محاسن هست، یعنی محاسن برقی متن داره، منتها جناب صاحب محاسن احمد ابن محمد ابن خالد برقی ایشون از ثقاته، هم نجاشی توصیق میکنه ایشون رو، هم شیخ ایشون رو در فهرست توصیق میکنه، هم علامه، و ایشون طبقه هفتمی است. خودش روایت رو از سکونی نقل میکنه، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، که شیخ در عده نسبت به سکونی داره عملت طائفه بما رواه فی ما لم یکن اندهم خلافون این معنا رو راجبش داره، فی نفسه موثقه. مرحوم محقق ایشون رو توصیق میکنه، البته ایشون سنی مذهب شیعه نیست، از اصحاب حضرت صادق هست و ایشون از طبقه پنجمه. قابل تصحیح هست سکونی و نزا، نقل سکونی و نوفلی از سکونی که طریقی هست، نوفلی شیعه است و وساقت هم داره، البته توصیق عام شیخ شامل نوفلی میشه، اما سکونی هم با همین اعتبار ما توصیقش کردیم به علت همین کلام جناب شیخ در عده و توصیق محقق. منتها مشکلی که در روایت داریم این است که این آقای سکونی به اصطلاح از طبقه پنجم هست، یعنی از کسانی است که از ابی عبدالله صادق صلوات الله و سلامه علیه روایت نقل میکنه، حتی ابو جعفر امام باقر رو هم درک کرده که این روایت اینجا از ابو جعفره. آقای برقی صاحب محاسن طبقه هفتمه، طبقه هفتمی از این طبقه پنجمی، اونم طبقه پنجمی که از اون ور سرایت داره، یعنی از اون ور عمرش جوری بوده که امام باقر رو هم درک کرده، این نمیتونه طول عمرش به جوری باشه که این آقای برقی درکش کرده باشه، چون نداریم که احمد ابن ابی عبدالله برقی از طبقه پنجمی ها روایت درک کرده باشه، نداریم اینجور طول عمر به اصطلاح که بچه بوده یا ادراک میکرده، علی حال قابل توجیه نیست. ولذا ایشون ظاهرش این است که در محاسن مرسلن از سکونی نقل کرده، چون برای خود جزم داشته، قطع داشته که روایت مثلا درسته و صادره، ان سکونی میفرماید، اما نقل برقی از سکونی بدون واسطه از نظر ما مشکل داره. چما این که عبارت بعدی هم ان عبدالعلا ان صادق، عبدالعلا هم طبقه پنجمه، باز آقای برقی احمد ابن ابی عبدالله برقی بتونه از اون روایت نقل کنه از نظر ما مشکل داره، ولذا این روایت این حیثیت ارسال رو واجب هست و داره. السلام علیکم و رحمت الله.